بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که در قصاص نفس اگر مقتول قصاصاً زن هست چیزی نباید گرفته بشه غیر از خود جانش، ولی اگر مقتول قصاصاً مرد هست باید نصف یارو بپردازند. بعد مسئله بعدیشون این بود که در اطراف دیه نفس بود، در دیه اطراف دیه زن نصف دیه مرد هست. باز میخوام، دیه زن چون نصف دیه مرد هست در قصاص اطراف مساوی هستند تا یک سوم از دیه، ولی اگر به یک سوم رسید و از یک سوم بالاتر خواست بره برمیگرده به نصف و دیه زن نصف میشه در اطراف، یعنی در جراحت ها و جنایت هایی که به اعضا وارد میشه، مثل دست و پا و سر و صورت و گوش و به هر حال اعضای بدن. توی عناوین روایاتم دیه اعضا تعبیر کردن، در دیه اعضا مساوی هست دیه زن و مرد تا یک سوم، به یک سوم که رسید دیه نصف میشه. مدرک اصلی این مسئله هم روایات صحاح باب هست و هیچ اختلافی هم در نظر فتوا در مسئله وجود نداره، چون مدرک خیلی روشن و صریح هست و همه هم فتوا دادند. در باب 44 از ابواب دیه اعضا، البته عبارت ساخل وسائل در عنوان باب که مکرر است کردم، این نشانه از فتوای خود مرحوم قرآملی است، اینه که این ندیت اعضا الرجل و المرأة سوا الا ان تبلغ ثلاث الا ان تبلغ ثلث دیه فتتضاعف دیت و اعضاء الرجل. این عنوان بابه که در حقیقت این فتوای صاحب وسائل هست. در این عنوان باب چند تا روایت رو نقل کردن که مدلک اولش صحیحه ابان ابن تغلب هست، سند هم خیلی خوبه، درست میکنید این هست، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل عن فضیل ابن شازان عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن حجاج عن ابان ابن تغلب. دیگران هم صحیحه تعبیر کردن، بس این رجال سند هم ملاحظه میکنید رجال شناخته شده و صحیحه است. قال ابان ابن تغلب میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة، اگر مردی یک انگشت زنی رو قطع کرد چه میفرمایید؟ کم فیها؟ قال عشرتون من الابل، ده شطور. قلتو قطع اسنین یا اسنتین اسبع، قال عشرون. قلتو قطع ثلاثه، قال ثلاثون. قلت قطع اربعا قال اشرون، برگشت به بیست. قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون، سبحان الله سه تا انگشتش رو قطع میکنن سی تا شطور باید بدن، اما چهار تا انگشتش رو قطع میکنن بیست تا شطور باید بدن، سبحان الله. قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون، ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله. ما در عراق بودیم، همین فتوا رو برامون نقل کردن، تعجب کردیم و بالاخره نبرأ ممن قال، از او تبری می‌جستیم. نبرأ ممن قال ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان، و پیش خودمون میگفتیم که این حکم شیطانی هست و تطبیق و قواعد نمی کنه. فقال مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن که خب حالا در عراق میهن تو برات دادن، شما گفتید قائلش مثلا شیطانه، این حرف رو نزن، این حکم پیامبر اسلامه. فحضرت فرمودن ان المرأته تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. این در حقیقت فرموده پیامبر اسلام هست. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنتو اذا قیست موقتی. ابان تو در حقیقت اخستنی بالقیاس، یعنی من گفتی که قاعده اینه که خب اگه یکیش ده تا شطوره، دو تاش بیست تا شطوره، سه تاش سی تا شطوره، جا قاعده سرد باید چهار تاش هم چهل تا شطور بشه، پنج تاش هم پنجاه تا شطور بشه بر حسب قاعده. اینکه اخستنی بالقیاس، یعنی تو در برابر برای که تعجب کردی و سبحان الله گفتی، نه در حقیقت با قیاس برخورد کردی، ولی و سنت و اضافیست ماه قدیم. اگر قرار باشد که دین خدا با قیاس و با این چیزایی که تو ذهن انسان میاد که بر حسب قاعده باید اینجور باشه، این دین خدا از بین میره، چون ذهن اشخاص بالاخره یه چیزایی تو ذهنشون میاد که شبیه اینه یا مثل اونه یا قاعدتا اینجور باید باشه. دین که اینجوری نیست که، دین بر اساس مدارک صریح یا قرآن کریم هست یا سنت نبوی و یا همین سنن ائمه علیهم السلام که برمیگردد به سنت نبوی. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، کبرای کلیه در آخر حدیثه، و سنت و اذا قیست محقدین. اگر قرار بشه که قیاس در کار بیاد، این محق میشه و محق منای پامال شدن و از بین رفتنه. فلذا عامه که یکی از اصولشون قیاس هست، خب ما معمولا این اصل رو قبول نداریم. خیلی جاها با قیاس میگن اینم مثل اونه، پس حکمش اینه و مجتهدینشون اینجوری عمل میکنن. خب این صحیحه اول هست. دو تا سند دیگه هم براش ذکر میکنن که غیر از این سندی که ذکر شد، شیخ هم به اسنادی عن الحسین بن سعید و محمد بن ابی عمر، صدوق هم باز نقل کرده است به اسنادی عن عبدالرحمن بن حجاج مثل او، یعنی روایت خیلی محکم سندن و دلالت هم. روایت دوم هم همینه، ولی من سریع‌تر میخونم به دلیل اینکه دو تا نکته که آخرش داره. محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید، که اون روایت قبلی را هم با همین سند نقل کرده بودم، عن الحسن و عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألته عن جراحت النساء قال، در این چیز نیست، قال الرجال و النساء فدیت سوا حتی تبلغ سلس فیضا جادت سلس و این هم مثل سیدیت الرجال. این باز یک قاعده کلی رو در همین دو جمله، این یک حدیث مستقله که مرحوم طوسی نقل کردند با این سندی که ذکر شد. حدیث سوم رو که این عبارت ظاهرن عبارت حدیث در مقنعه نقل شده از مرحوم مفید، شیخ مفید رحمت الله علیه در مقنعه نقل کردن و این از جمله شواهدی است که ما مکرر عرض می‌کردیم که این قبیل علمای ازامه در اون قرن روایات رو در حقیقت به عنوان کتب فتواییشون ذکر می‌کردن. ازام میگن محمد ابن محمد المفید فی المقنعه، در کتاب مقنعه که کتاب فتواییه، فرمودن که المرأتو تصاب رجل فی دیات الاعضاء والجواره حتی تبلغ سلسد دیه فیضا بلغتها رجعت الامس من دیات الرجال، وقتی به سلس رسید برمیگرده من نسل. مثال ذالک ان فی اصبع الرجل اذا قطعت عشرا من الابل و کذالک فی اصبع المرأة، زن و مرد فرق نمی کنه، یکی از گشت و قطع کردن دخت شطور باید بدن، و کذالک تو صحیحه اعوان دیگه این مقایسه رو نداشتن، اینجا این مقایسه هم داره. فاذا بلغ از کنم که مثال ذالک ان فی اصبع الرجل اذا قطعت عشرا من الابل و کذالک فی اصبع المرأة سوا و فی اصبعین من اصابع الرجل عشرون من الابل و فی اصبعین من اصابع المرأة کذالک، یعنی باز زن و مرد تا دوتا فرق نمی کنه فرق نمی کنه. و فی ثلاث اصابع الرجل ثلاثون و فی ثلاث اصابع من اصابع المرأة سوا و فی اربع اصابع من ید الرجل او رجلهی اربعون من الابل و فی اربع اصابع المرأه عشرون من الابل. زن و مرد رو هر دو رو ذکر کرده، منتاش در رجل علل قاعده رفته بالا ولی در زن برگشته به 20. لأنها استناد کردن به همون کبرای کلی، زادت علی الثلث فرجعت یا فرجعت بعد از زیاده الی اصل دیت المرأه و هی نصف من دیات الرجال، چون دیه مرأه نسبت به دیات رجال نسکه. ثم علی هذا الحساب، به همین ترتیب کل ما زادت اصابعها و جراحها و اعضاها علی الثلث رجعت الی النصف فیکون فی قطع خمس اصابع لها خمسه به عشرون، اگر پنج تا انگشتش رو قطع کرد 25 تاست که نصف دیه میشه، که 50 تاست برای مرد. فی خمسه اصابع خمسون من الابل فیکون فی قطع خمسه اصابع لها از زن خمسه و عشرون من الابل و فی خمسه اصابع الرجل خمسون من الابل. بذالک ثبتت سنت نبی الهدا و بهی تواترت الاخبار عن الائمه علیهم السلام. اینم عبارت مفید است در مقنعه که ظاهرش اینه که همون روایت رو نقل کردن، منتهاش این مقایسه که مرد مردان تا یک سوم رو هر دو رو گفتن تو اون روایت صحیح نبود بینا. خب این مدرک مدرک قطعی روشنی هست که در این مسئله دیگه هیچ نوع تردیدی نمیشه کرد که در قصاص اطراف زن و مرد مساوی هستند تا یک سوم، به یک سوم که رسید قصاص اطراف در زن برمیگرده به نصف و تا آخر دیگه برمیگرده به نصف. این یک مسئله که خیلی بحث نداره، مدرکش هم خیلی روشن هست. بعد از این مسئله مرحوم محرده میتماین که قرار شد ما مسائلی که عبید و اماع درش هست دیگه بحث نکنیم، چون مورد ابتلا نیست و وقت گیره بدون اطلاع بدون خاصیته، که حالا اگه یه طرفش به عبد بوده کیشنه بود چنین چنان چند تا فره اونجوری هست، اونا رو به استراب گذاشتیم کنار. مرحوم مرقه بعدش می فرمایم که بعد از همین مسئله که یه فیق تسی و من هم مرد تفاوت که برمیگرده به نصف، مسائل و سته، شش تا مسئله هست که ایشون مطرح کردن. الاولا لو قتل حرن حرین فلیس لأولیائهما الا قتله ولیس لهما المطالبه بالدیه. خب لطف میکنید یه مردی دو تا مرد رو کشته، حالا اولیاء اون دو تا مردی که کشته شدند بر اساس مقررات شرعی میتونن دیه بگیرن، میتونن قصاص بکنن، میتونن عفو بکنن، میتونن چه کنن. حالا اگه خواستن قصاص بکنن، خب دو تا یک نفر بوده دو تا مرد رو کشته، ما میتونیم بگیم که خب باید یک دیه یکیشون رو بده، دیه یکیشون هم جانش باشه. در این حال میفرمایند که لیس له لیس لأولیائهما الا قتله و لیس لهما المطالبه بدیه. مطالبه بدیه نمیتونن بکنن، تصریح شده که مطالبه بدیه نمیتونن بکنن. دلیل این چیه؟ همون روایاتیست که دیروز در روایات زن خوندیم که جانی غیر از نفسش و جانش چیز دیگه رو نمیشه ازش گرفت، ولذا زن هم اگر مرد رو کشته بود نمیشد بهش بگیم دیهش رو باید بدی و جانی غیر از نفسش چیز دیگر ازش نمیشه گرفت. به هر حال این یک مسئله
فضل دیه.
پس در قتل
فضل دیه که حاج آقا مگر با حدیث ما برده میلا فضل دیه که برجهت باید باشه دیه، اینجا فضل دیه هم باشه؟
ما اصلا جز حدیث هیچی دیگر نمیشناسیم و هیچ چیزی هم قبول نداریم.
خب حالا اینجا هم حدیث
هست، قرآن قبول داریم و حدیث رو
همین
قرار شد که از سنت و اضافی ست موه قدین اگر قرار بشه با عقل
ما رو متهم به قیاس نفرمایید، ما به قیاس کار نداریم، ما میگیم اینجا هم دلیل خاص میخواد.
دلیل خاص
فضل
کجا؟
همین موردی که
خب بله دیگه، در این که اگر در قتل خوندیم، در قصاص نفس خوندیم، در قصاص نفس خوندیم که اگر جانی جنایت کرده غیر از جانش چیزی دیگه نمیشه ازش گرفت. در همین دیروز خوندیم، دیروز پریروز خوندیم، سه تا چهار تا روایت بود خوندیم. حالا به هر حال این مثلا باز از مسائل قطعیه که هیچ بحثی روش نیست. این آقا دو تا مرد رو کشته، الان میخوایم قصاص بکنیم، اولیای دم که میخوان قصاص بکنن نمیتونن دیه مطالبه بکنن، ولیس لهما لأولیائهما الا قتله. یه مرد دو نفر رو کشته، درسته که دو نفر رو کشته، ولی الان اولیای مثلا اولیای یکشون بگن که ما قتل میخوایم، اولیای یکشون بگن ما دیه میخوایم، شما باید دیه بدی بعدم کشته بشی، این خلاف قاعده است، این قیاسه در حقیقت. و الجانی عبارت روایت این بود که الجانی خلاصه لیس علیه الا همون جانش، که جانش رو باید ازش بگیرم، خب جانش رو ازش گرفتم، اینجا هم همینجوره. حالا در هر حال اینم باید مسئله ایست که هیچ بحثی روش نیست. اما وقتی به قصاص اطراف رسیدیم، مسئله اول ایشون از این شش تا مسئله اینه، ولو قطع یمین و رجلن و مثلها من الاخر، یعنی یک نفر در صورت قبلی بود که دو نفر رو کشته، در صورت دوم اینه که دو نفر رو زخمی کرده یا دست دو نفر رو قطع کرده. ولو قطع یعنی یک نفر اون رجل، یمین رجلن و مثلها من الاخر، دست یکی دیگر هم قطع کرده، دست دو نفر رو قطع کرده. حضرت فرمودن که عذر میخوام، عبارت شرایع حدیث نیست، عبارت شرایع، قطعت یمینه بالاول، مطابق قاعده است که دست یه نفر رو قطع کرده خب باید دستش قطع بشه قصاصاً، طبق قاعده قصاص نه قصاص طرف که فل جروح قصاص و قصاص هم معناش تقابله. قطعت یمینه بالاول و یساره بالثانی، اینجا ملاحظه میکنید که چون دو نفر رو مجبور کرده اولیاء اولی دست راستش رو قطع میکنن که همون چهار انگشت دست راستشه و اولیاء نفر دوم هم چون موضوع دست راستش از بین رفته ولو قصاصن دست چپش رو قطع میکنن. بله و یساره به ثانی فلو قطع ید ثالثن، اگر همین شخص نفر سوم رو هم قطع کرد، خب دست راستش رو به خاطر نفر اول قطع میکنیم، دست چپش هم به خاطر نفر دوم قطع میکنیم. اینجا نفر سوم حالا دست دیگه نداره، خب دست یکی رو قطع کرده، نفر سوم هم دستش رو قطع کرده و قصاص هم دفع جروح قصاص یعنی باید مثل اونی که جانی مرتکب شده است مرتکب بشیم. خب اون دست یکی رو قطع کرده، ما میخوایم دستش رو قطع کنیم، در دستاش هر دو قطع شده است، دیگه چجوری قطع بکنیم؟ قیل سقط القصاص الدیه و قیل قطعت رجله از کنم که به سالس. اینجا گفتن که دو قول داره، یه قول اینه که دیگه وقتی موضوع ید منفی شده و در حقیقت قطع شده قبلا به خاطر ولو قصاصن باید دیه بده، برای سومی باید دیه بده، نفر اول رو قطع کرده یخت یمینش، نفر دوم رو قطع کرده یخت یسارش، نفر سوم رو قطع کرده دیگه دو تا دستش رو که نداره، فرض اینه که دست نفر سوم رو قطع کرده و باید دستش رو قطع کنیم، دستش قطع شده است. اینجا قیل میاد به عرض کنم که دیه باید تبدیل بشه به دیه و قیل که برمیگرده به قطع پاش یعنی قطعت رجلو بود. خب این هست، این مسئله اختلافیه که اگر نفر سومی را هم دستش رو قطع کرده و ما الان میخوایم این جانی را که دست نفر سوم رو قطع کرده قصاص بکنیم، دستش قطع شده است، بگیم خب پاش رو قطع میکنیم و انگشتای پاش به جای انگشت دستش، در حالی که مسئله قطع به اصطلاح من خلاف یعنی یمین و رجل مال سرقت بود، در باب سرقت داشتیم که اگر به اصطلاح چیز بود قطع یمین و خلاصه من خلاف داشت، آیه شریف من خلاف داشت یعنی دست راستش را پای چپش، دست سراغ دست چپش نمی رفتیم بلا فاصله، در سرقت
در سرقت اطلاع با آیه این و بلیت که میشه استفاده، ولی خب باز اینجا باز دلیل خاص
بود، از چه میتونیم استفاده بکنیم؟
اطلاع با آیه، ولی خب دلیل خاص بود.
بالاخره هر کدام از اینها به یک زنی فرمودن که بریم سراغ رجلش، این یک نوع قیاس به مسئله سرقت میشه، ولی به سراغ دیه رفتن علل قاعده است. دو قول در مسئله وجود داره، یک قول اینه که برای قطع سومیش باید دیه بده، یک قول اینه که نه انگشت پاش رو قطع کنیم، انگشت پاش رو جای به جای دست کسی رو که قطع کرده انگشت پای طرف رو قطع کنیم، خب این قصاص نیست، قصاص قبلا بحث کردیم، قصاص یعنی اون چی که از مجنیون علیه به اصطلاح هر چیزی را که جانی رو مجنیون علیه عمل کرده رو جانی باید عمل بکنیم، الان نمیتونیم رو جانی عمل بکنیم چون نداره، چون قطع میگم به اصطلاح نداره. حالا قصاصا نداره یا اصلا مادرزاد نداره، اگر مادرزاد نداره چطور؟ اونجا هم همینجور گفتن تبدیل میشه به دیه،
اون عضو داشته باشه، اون عضو نداشته
باشه. عرض کنم که به سالس و کذا لو قطع رابعن، اما لو قطع ولا ید له ولا رجله کان علیه دیه لفوات محل القصاص، ولی اگر که اصلا نداشت، دست نداشت یا پا نداشت، خود به خود به دلیل فوات محل میریم سراغ دیه. لغت عربن، یعنی حالا فرض کنید که به جای دست نفر سوم پای چپ این شخص رو قطع کردیم که نتیجتاً دو تا دستش قطع شده، پای چپش هم قطع شده. حالا یه نفر چهارمی رو هم باز جنایت کرده و انگشتای نفر دست نفر چهارم رو قطع کرده، در قطع جانی یه اونجا ندونیم که چقدر قطع کرده. در قصاص مثلا انگشت مطرح نیست، مثلا انگشت مال سرقت بود. قطع دست مثلا اگر فرض کنید جانی، بله از مچش قطع کرده، از جای بالاش قطع کرده، در قصاص همون جوری که جانی عمل کرده است همون جور عمل میشه. یعنی حق اولیاء دم قصاصه، و قصاص یعنی عمل به مثل ما عمل به الجانی، از هر جایی که اون قطع کرده از همون جا قطع میکنیم. حالا ید چهارمی را هم قطع کرده، اینجا گفتن که دیگه نمیتونیم سراغ پای راستش هم بریم. یعنی یک آدمی بشه که دیگه نه دست داشته باشه نه پا داشته باشه و نتونه به هیچ وجه حرکت بکنه، نه. حالا فرق هم نمی کنه که دیگه اون جانی در موقعی که قطع کرده پای دست نفر سوم رو از کجا قطع کرده، فرقی نمی کنه. اینا از همون اولش هم باید توجه داشته باشیم. قطع ید رجلن نداره که قطع انامل رجلن. قطع ید رجلن قطعت یده بود قصاصن، از هر جا که جانی قطع کرده از همون جا هم اولیاء دم مجنون علیه قطع میکنن. در نفر دوم هم همینجور، نفر دست نفر دوم رو قطع کرده، ممکنه نفر اول رو از مچ قطع کرده، نفر دوم رو از مرفق قطع کرده، از مرفق قطع میکنیم. قطعت یده بود قصاصن، قصاص به معنای تقابل عمل اولیاء به اصطلاح اون مجنون علیه نسبت به جانی تشابه 100% باید باشد با اون عملی که جانی مرتکب شده. بنابراین اگر دو تا دستش رو و پای چپش رو با قصاص عمل کردیم و باز این شخص جانی نسبت به فرد دیگری قطعیت کرده است، اینجا دیگه سراغ پای راستش نمیتونیم بیاییم، ولو در او و او بتونیم بیاییم سراغ پای راستش نمیتونیم بیاییم. یعنی نمیشه کسی رو بی دست و پای هم به اصطلاح بی دست باشه هم بی پا مطلقا باشه، یک پا اقلا مثلا داشته باشه. حالا در هر حال این عبارتیست که ما رو شرایه هست. همه اینا ضمن این که فتوا هست و اصحاب فرمودن، در روایات بهش اشاره شده، در روایات عرض کنم که دیات اعضا یا قصاص اعضا در روایات بهش اشاره شده. دیگه من روایات این بحث ها رو خیلی نگاه نکردم، دیدم دیالا بحث خیلی زیادی نداره اینا، یعنی اختلافی که بتونیم بگیم مثلا این فتوا رو بدیم یا اون فتوا رو بدیم. ولی قاعدتا قواعد قصاص تا اینجا که خوندیم در قصاص نفس و در قصاص تخت تشابه قصاص جانی رو مجنی علیه. مسئله بعدش که مسئله اساسی
همین دست 50% در زمان اجرای قصاص برجد، 50% این دست سالمی که به قتل دست دیگری رو رسونده، 50% از بین رفت، 50% باقیه. میشه بره اون 50%؟
یعنی چه 50% باقیه؟
سلامتش
چجوری؟
عجب
چجوری
توضیح بدید؟ مثلا کسی که جانیه عاجزه،
عجب این 50% که این معیوب شده، میشه جایی 50% هم دست رو قصاص بکنه هم 50% دیگه دیگه؟
سه نفر رو، اولا سه نفر رو ناقص کرده، نفر اول رو ناقص کرده، یه دستش رو قطع کرده، حالا از هر کجا، ما همون یه دستش رو قطع کردیم از هر کجا. نفر دوم رو جنایت کرده، قطع کرده، اولیا و نفر دوم هم دست چپش رو قطع کردن چون دست راست نداره، ناچار اون دستش رو قطع کرده بوده، پاشو قطع نکرده بوده که، دست نفر دوم رو قطع کرده. اولیا مجنیون علیهی که دست به اصطلاح طرف رو قطع کرده، خب وقتی دست راست نداره دست چپشو قطع میکنن، دست چپ اون طرفه که قطع نکرده. فرض این مسئله اینه که قطع و قطعت ید سه دوم را، یعنی قطع یمینش رو، اونم قطعت یمینش رو، وقتی یمین نیست و قطعت یسارو، اینجا بالاخره قصاص راه داره. و همینطور حالا قطع ید سومی را اگر قطع کرده، قصاص اگر خواستیم بکنیم، خب میتونیم به جای دستش پاشو قطع کنیم، چون هر دوتا دستش قطع شده، نه هر دوتا دستش از انگشتاش قطع شده بعد میگیم یکی دیگر دستش قطع کنیم، نه، قصاص هم قطع شده. و قصاص هم معناش اینه که به اندازه که خود جانی عمل کرده. در پاش هم همینجور، قصاص هم به معنای اینه که به هر مقدار که جانی به مجنون علیه جنایت کرده بوده، یعنی دست مثلا نفر سوم رو از هر کجا قطع کرده و الان هم دوتا دستش رو قطع کردیم برای نفر سوم، پای چپش رو وقتی میخوایم قطع کنیم از همون جایی که دست به نفر سوم رو قطع کرده. حالا نفر چهارم رو اگر قطع کردیم قطعا دیگه باید بریم سراغ دیه، نمیشه. این 50% من نفهمیدم یعنی چه 50%.
دست دومش مثلا عاجزه، 50% کار میکنه، 50% از کار افتاده.
اون یه مسئله آخریست، اون یه بحث دیگه است، میرسیم. اون یه بحث جداییست که اصلا اگر دست شلل داد، اگر اون اگه منظورتون اینه، نه اون یه بحث دیگه است. و الان بحث اینه که هم جانی سالمه هم مجنون علی سالمه، هر دو دستشون دستای سالمه باش دارن زندگی میکنن، نه اینکه دست شلل داره. اونو یه مسئله جداییست که اصلا دست شلل دیش کمتره یا نه، یعنی دستی که اتفاقا یه بحثی هم داشتیم راجع به شلل که اصولا
شلل اگر
50% منظورتون چیه؟
50% اینه که این دست سالم بوده، اون دست رو که بر جهت به قطع رسونده دست سالم به قطع رسونده، اما زمان اجرای قصاص که مطالبه قصاص کرده این دست معیوب شده، 50% سلامتش رو از دست داده. الان ما الان که بخوام اجرا بکنیم،
یعنی چه 50% از دست داده؟ خب جنایت کرده قصاص شده، جنایت کرده قصاص شده، دوباره هم جنایت کرده قصاص میشه، سه بار هم جنایت کرده قصاص شده. در باب قصاص که ما نداریم که اگه یکی یه دفعه جنایت کرد جنایات های بعدی شده
از زمانی دیگه برای این 50%
این همون قاعده قیاسه دیگه، نمیدونم 50% البته من نفهمیدم واقعا. اگر منظورتون اینه که شخص جانی در جنایت اولی که دست یکی رو قطع کرده اولیای مجنون علیه هم دستش رو قصاصاً قطع کردن، 50% سلامتش از بین رفته. من از به نظر اینا دارید میگی او رفته که رفته، میخواد جنایت نکنه، جنایت کرده میخواست نکنه. ولی فرض اینه که همین آدمی که 50% به قول شما 50% از بین رفته به خاطر جنایتش، همین آدم یه جنایت دیگر روی آدم 100% سالم کرده. خب 50% دیگه شم به قول شما 50% دیگه شم اگه میخواست حفظ بشه دوباره جنایت نمیکرد. بنابراین اولا که 50% و 10% و 5% نداریم. قصاص یعنی اگه یه انگشتش رو قطع کرد انگشتش رو قطع میکنیم،
منظورش اینه موت داره.
اگر مچش رو قطع کرد
بعد از قطع باید دیم بده، موت
داره دیگه،
قصاص دیگه،
قصاص
النفس به نفس ول اینو بل این ول اوزونو بل اوزون، این دیگه آیه است، این آیه قرآن دیگه، ول اوزونو بل اوزون و فل جروه قصاص، یعنی نسبت به جانش هست جانش، نسبت به چشمش هست چشمش، نسبت به گوشش هست گوشش، ول جروه قصاص در جرف به هر مقدار دیگه هست قصاص. قصاص هم که معنا شده معنای تقابل اون کاری که جانی کرده نسبت به مجنون علیه کرده، همون جور نسبت به جانی عمل میکنیم. حتی گفتیم اگر مثلا یه چاقو زده و شکافته در گوشت به بدنش، به همون مقدار که شکافته به همون مقدار قصاص میتونه بکنه، اگر خواستن قصاص بکنن، اگر هم خواستن میتونن دیه بگیرن، میتونن عفو بکنن، اون یه بحث دیگه است. اون دیگه مستفاد از آیه شریفه فقط جعلنا لولی سلطانا، در قصاص طرف هم همینجوره که ولی تون به بارت دیگر حق و ناسه، ولی اگر خواستن قصاص بکنن فل جروح قصاص میتونن قصاص بکنن به همون اندازه که هست. اینا این خیلی بحثی نیست. پس ببینید حاصل مسئله شرط اول، حاصل شرط اول این بود که مسئله قصاص نفس و قصاص طرف در حریت و تساوی داشته باشن که مورد ابتلای به اصطلاح ما الان میتونه باشه، چون ما عبد و عمی نداریم، باید هر دو حر باشن. حالا اگر عبد یکیشون عبد بود یکیشون به اصطلاح حر بود، اون بحث جدایی است که دیه فرق میکنه، احکامش فرق میکنه. حالا چون مبتلا به نیست ما اونا رو گذاشتیم کنار. اما شرط دوم تساوی در دینه. این خود مهمه و اون بحث دیروز پیش میاد که دنیای امروز میگیم اگه آدم ها رو با پول میسنجن، همین یا همین چیزی که الان تو ذهن شما آمده بود، مگه آدم ها رو با بسیار رقم میسنجن که 50% با یه دستشه یا چند درصده؟ اولا از کجا میفهمن دست 50%؟ 50% معناش این است که نصفش بکنیم.
الان که آقا این بیمه ها همه بر اساس درصدیه،
همین دیگه قیاس رو. و الان هم خوندیم که وسنت و اضافه نیست موه قدیم. در دین این قواعد هیچ ارزش نداره. در دین اون چه که پیغمبر خدا فرموده، ائمه خدا فرمودن، همینجور میشه عمل کرد. ولذا تساوی در دین شرطه، یعنی باید هر دو مسلمان باشن. اگر یک کافری یک مسلمانی را اگر یک مسلمانی یک کافری را کشت، کافر را میتونیم به اصطلاح قصاص بکنیم. اگر خوب دقت بکنید، اگر یک مسلمانی یک کافری را کشت، مسلمان را قصاص نمی کنند. چرا؟ لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. ولی اگر هر دو مسلمان بودن، یه مسلمان یه مسلمان دیگر رو در کشته قصاص میکنیم. یعنی بلافاصله اگر اولیای دم مقتول خواستن میتونن اون مرد مسلمان رو به قتل برسونن. اما اگر مقتول کافره، یعنی مسلمان کافری را به قتل رسونده، چون تساویه در دین وجود نداره، نمیشه مسلمان را به خاطر کافر به قتل رسونده. ولا فرقه بین ان یکونه این کافر ذمی، کافر مستعمن، کافر حربی. این مسئله یه مقدار ما با مشهور با اصحاب با نمیدونم سایر فقها ها یک اختلاف نظر مختصری داریم، من اجمالا اشاره میکنم. الان آقایون معمولا توی کتب فتواییشون میگن کفار دو دسته هستن، یا زمین یا حربیان. به غیر زمین و حربی در حقیقت کسی رو قبول ندارن. حربی هم اینجور معنا میکنن که غیر زمین همش حربیه. یعنی زمین معناش اینه که مثل یهود و نصارا که در ذمه اسلام هستن. الان در کشور ما یهود، نصارا، زردوش اینا در ذمه اسلام هستن، یعنی تحت حاکمیت اسلام. اسلام قبلا هم بحث شده، حتی روایاتش هم کنیم، اسلام دو عهده گرفته است که اینها رو حفظ بکنه، جانشون رو، مالشون رو، ارزشون رو، ناموسشون رو حفظ بکنه. اونا هم به اصطلاح باید مقررات حاکم بر کشور رو رعایت بکنن. اینا ذمی هستن. و یا مستعمن مثلا هندویی که از هندوستان الان اینجا در تهران زندگی میکنه، نه یهودیه، نه نصرانیه، نه مجوسیه، ولی مثلا بت پرسته، فرض کنید که. و یا بوداییه، چون حالا در بودا یه وقت دارن، بودا رو دیگه ملحق نکردن به مذاهب، ولی زرتشت رو به حکم ما اقلیت ها همه فقها گفتن، یهود و نصارا و زرتشت، اما به اصطلاح بودایی ها رو جزء به اصطلاح اقلیت های مذهبی قبول ندارن. حالا فلان کافر که بت پرسته یا بوداییه یا اصلا کمونیسته و در تحت حکومت اسلامی زندگی میکنه و مستعمنه، یعنی چه؟ یعنی حکومت به او امنیت داده که اینجا میتونی زندگی بکنی به این شرط، این شرایط رو رعایت بکنی. یعنی مثلا بی حجابی رسمی نمیتونی بیای تو خیابون، شراب خوری نمیتونی رسمی تو خیابون داشته باشی و هاکذا. شعائر اسلامی رو باید حفظ بکنی. مستعمنه. آقایون گفتن که غیر از ذمی هر که هست کافر حربیه. و واقعا من تعجب میکنم یعنی چی کافر حربیه؟ یعنی اون که غیر یهودی و غیر نصرانی و غیر مجوسی حربیه کائنم من کان، در حالی که جنگی هم میگن نباشه میگن حربیه، کافر حربیه. اینو دو سه بار ما اینجا مطرح کردیم، ما اینو قبول نداریم، حالا تعارف که نداریم، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم کافر حربی در روایات ما و در احکامی که برای کافر حربی گفتن، اونایی هستن که محارب با اسلام هستند و مخالف با اسلام هستند، نه اینکه به اصطلاح مسلمی با مسلم میجنگه یا یهودی با مسلم میجنگه یا نصرانی با مسلم میجنگه. مثلا جنگ هایی که این روزها تو دنیا رخ میده بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، در حقیقت یه طرف مسلمه یه طرف ذمیه، یا یه طرف به اصطلاح اقلیت از کسانی هست که دارای مذهب مقبول آسمانیه مثل یهودی نصاری و زردشتی. اما اگر فرض کنید در کشورهای کمونیستی جنگی بین مسلمین و کشورهای کمونیستی باشه، در حال جنگ قبل ان یزع الحد اوزارها، به تعبیر قرآن کریم قبل ان یزع الحد اوزارها کافر حربیه، اما بعد ان وضعت الحد اوزارها، یعنی جنگ رو قطع کردن و تموم شد، قرارداد صلح بستن و جنگ تموم شد، قرارداد صلح بستن و جنگ تموم شد، اون کافر کافر حربی نیست، محارب نیست، کافره و برای خودش هم داره زندگی میکنه. اگر خواست تو کشور شما باشه قهرن باید مستعمن باشه، یعنی باید با قراردادهای اسلامی قبول بکنه، مقررات اسلامی رو رعایت بکنه و میشه مستعمن. پس یا ذمیه یا مستعمنه و حربی، مال حربی زمان جنگ. البته جنگ هم بارها گفتم، جنگ بین مسلم و مسلم مثل جنگ ما و عراق رو نمیگن کافر حربی یا مسلم مکر حربی، اصلا این آیه دیگه است.
در حال حرب نباشه
این طایفتان دیگه وقت نمی شده
در حال
بله در حال حرب کافر حربیه.
خب دایی حربی که داره، آره در حال حرب نیست،
در حال نه حربی نداریم، نه دایی حرب داره یعنی مقاله علیه اسلام می نویسه. بله حال مقاله علیه اسلام می نویسه، این محاربه، اینو ما قبول نداریم. ولی شما ما علیه او مقاله می‌نویسید، شما ما علیه او سخنرانی می‌کنید، مقاله می‌نویسید، صحبت می‌کنید، همه کار می‌کنید، اونم همه کار می‌کنه، اون کافر حربی نیست. به هر صورت محارب اونه که به جنگ اسلام بیاد و در جنگ اسلام باشه. اما در دیگه ختم می‌کنیم بحثو، در جنگ عراق و ایران که 8 سال جنگ داشتیم، بارها من گفتم اون آیه شریفه معروف است که و ان طائفتان من المسلمین اقتتلوا من المؤمنین، اشتباه نخونیم آیه رو، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الى امر الله، یعنی اگر دو تا طائفه مسلمان با هم به اصطلاح به جنگ افتادن، قاتلوا التي تبغي، با اونی که خب ستم میکنه ظالمانه حمله کرده مثل عراق که علیه ما او جنگ رو شروع کرده بود، قاتل او میتونی جنگ بکنی تا هر وقتی که حتی تکیه الی امر الله، تا به دستور خدا برگرده. اما اونجا اسارت وجود نداره، مسئله جنگ مسلم کافر احکام آخه داره، یک غنیمت وجود اون شکل نداره. بلازا به بچه های پاسدار میگفتن که ساعت موتیه اون دستره که اون طرف عراق رو که کشتید یا ساعت موتی که بار کردید و بردید نمیتونید بردارید و بگید قنیمته. نه، اینجا جنگ بین مسلم و کافر که نبوده، که بین مسلم و مسلمه، و بنابراین قنیمت اینجا وجود نداره، از اشارت وجود نداره، احکامی که در جنگ بین مسلم و کافر هست اینجا وجود نداره. سلام علیکم.